من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در تعارض استصحابین بود و در تعارض استصحابین دو صورت هست، یکی این که شک در احدهما ناشیست از شک در دیگری و این بحثش گذشت که اصل در سبب مقدم می شود بر اصل در مسبب، یا از باب تقدیم اماره بر اصل و یا از این جهت که جریان اصل در سبب بلا محذور و اما در مسبب اگر بخواد جاری بشد مستلزم تخصیص بلا وجه یا به وجه دائر. صورت دوم این است که شک در هیچ یک از اینها ناشی از دیگری نیست. شیخ رضوان الله تعالی علیه چهار صورت براش ذکر کرده. اونجایی که شک ناشی نباشد ایشون چهار صورت براش ذکر کرده. یکی این که علم داریم به انتقاض حالت سابقه در احدهما و از اجراء اصلین یلزم و مخالفت قطعیه. علم داریم به انتقاض احدهما که این کلیه، همه جا علم به انتقاض داریم. صورت اول این که از اجراء هر دو یلزم و مخالفت قطعیه یا عملیه. صورت دوم این که از اجراء هر دو مخالفت با یک اجماعی لازم میاد، نه مخالفت عملیه، مخالفت با یک اجماعی، مثل ماء کمتر از کری که کان متنجسا ثم صار کرن بالماء الطاهر. آبی متنجس بود دون کر، ثم صار کرن بالماء الطاهر. اینجا دو تا استصحاب، استصحاب و بقاء طهارت در آبهای طاهر و استصحاب بقای نجاست در آبهای نجس، این مخالف است با اجماع بر این که یک آب دو حکم ندارد. نمیشه ماء واحد بعضش طاهر باشد و بعضش نجس. این هم صورت دوم. صورت سوم این که یکی از این دو استصحاب ها اثر دارد ولی دیگری اثر ندارد، یکیشون اثر داره ولی دیگری اثر ندارد، مثل واجد یلمنی فی صوب مشترک، استصحاب عدم جنابت زید استصحاب عدم جنابت عمرو باش معارض نی، برای اینکه زید وقتی عدم جنابت خودش استصحاب میکند عدم جنابت عمرو برای او اثری ندارد. هر کسی به تکلیف خودش مکلفه، او چه جنوب باشد چه جنوب نباشد برای این اثری ندارد. یکی از دو استصحاب ها اثر دارد و دیگری اثر ندارد. چهارم هم ظاهرن، حالا نگاه کنید رسائل شیخ را، چهارم هم ظاهرن مال اونجاییست که هر دو اثر دارد اما اثرها با هم معارضه‌ای ندارد. هر دو تا اثر را میشه ترتیب داد، معارضه‌ای هم ندارد، مثل استصحاب بقاء الحدث و بقاء طهارت البدن لمن توزع به ماء مشکوک طهارت و نجاسه. دو تا استصحاب دارد، یکی استصحاب طهارت بدن، یکی استصحاب بقای حدث. شیخ رضوان الله علیه میفرماد صور چهار تاست. در اونجایی که دو استصحاب با هم متعارض بشن و شک در یکی ناشی از دیگری نباشد. فالصور اربعه، و این چهار صورت را بیان کرد. لکن خود شیخ فرموده این دو صورت اخیر از تعارض، صورت تعارض خارجند، لکن شیخ تصریح کرده که صورتین اخیرتین خارجن از تعارض، جنگی ندارن، که استصحاب طهارت بدن و استصحاب بقای حدث چه اشکال داره، هر دو جاری میشن، با هم دعوای منافع مشترکی به هر حال ندارن که در منافع مشترک با هم درگیر پیدا کنن. مثل جهان ماده نیست، جهان ماده همش جهان دعواست، بر اینکه به هر حال جهان ماده محدوده، امیال انسان نامحدود، دعوا پیش میاد دیگه، همه کس همه چیز میخواد، دعوا پیش میاد. اما اینجا دعوایی نی، دو تا اصله ها هر دو جاری، یا یکی جاری دیگری اصلا اثری نداره. گفت که ما رو از مدرسه بیرون رفتیم. شیخ تصریح فرموده که دو صورت اخیر جزء صور تعارض نی و واضح هم هست، ولی که اصلا جنگی دعوایی در کار نیست. اما دو صورت اول را فرموده مشمول حکم تعارضه، و در دو صورت اول هم فرموده در دو جهت باید بحث کرد. یکی این که آیا احد اصلین بر دیگری ترجیح دارد یا نه، می شود احد اصلین را بر دیگری ترجیح داد یا نمی شود احد اصلین را ترجیح داد. دوم این که آیا دو تا اصل ها جاری می شوند، منتها بگی جرا و به تعارض سقطه، یا تخییر یا ترجیح، یا جاری نمی شوند. فرموده در تعارض استصحابین که شک در یکی ناشی از دیگری، ایس یا لیس، لیس، در اینجا دو صورت می فرماد داره، دو صورتش صورت تعارضه، و در دو جهت باید بحث کرد از اینها. جهت اول، آیا احد اصلین بر دیگری ترجیح میتونه پیدا کنه، مرجحات میتونن مرجح باشن یا نمیتونن مرجح باشن. دوم این که اصلا این دو اصل متعارض قاعدش جاری میشوند و تساقط میکنن، یا تخییر، یا اصلا جاری نمیشون. یعنی ادله و اصول این دو اصل رو میگیرد، و تعارضا و تساقطا، یا تعارضا و تخییر، یا تعارضا و ترجیح، یا اصلا ادله و اصول شامل نمیشود. این هم جهت دو. و لا یخفا علیکم، که تبع بحث اقتضا میکند جهت دوم مقدم باشد، ولو شیخ او رو جهت دوم قرار داده، طبع بس اقتضا میکنه جهت دوم اول بس بشه. قبر بیمرده که سرش نباید گریه کرد، که اول باید ببینیم اصلا ادله اصول، ادله استصحاب، این دوتا استصحابا رو میگیرد یا نه. بعد که گفتید شامل میشود، اون وقت بگید آیا تساقط است یا تخییر است یا ترجیح. فتبع البحث مقتزن لتقدیم البحث عن الجهت الثانیه على الجهت الاولى كما هو ظاهر. اول باید بحث کنیم اصلا ادله استصحاب این دو تعارض، دو استصحاب متعارض را شامل می شود، یا ادله استصحاب این دو استصحاب متعارض را شامل می شود. اون وقتی شامل شد، یا میگی تعارضا تساقطا، مثل دوتا بینه، تعارضا تساقطا، یا میگی تعارضا والحکم التخییر، مثل خبرین متکافئین، متعارضین متکافئین، یا میگید نه، یکیشون رو بر دیگری به وسیله مزایا چه میکنیم؟ ترجیح میدیم، مثل ترجیح خبر زل مزیه. این اول باید بحث بشه. ولا یخفا علیکم، که مقتضای اطلاق ادله استصحاب شمول استصحاب است مر این دو تعاد و استصحاب متعارض را. مقتضای اطلاق ادله استصحاب اینه که این دو تا استصحاب متعارض را شامل می شود، یعنی اطلاق ادله استصحاب صورت علم اجمالی به نقض را شامل می شود. ادله استصحاب شامل می شود صورت علم اجمالی به نقض را به حسب متن دلیل. ظاهر اینه که اطلاق ادله استصحاب هر دو مورد را شامل می شود، یعنی موارد علم اجمالی به نقض، من دون فرق بین اونجایی که از جریان دو اصل مخالفت قطعیه یا احتمالیه لازم بیاد یا مخالفت قطعیه و احتمالیه لازم نیاد. فإن مقتضى اطلاق لا تنقض اليقين بالشک اینه که اطراف علم اجمالی رو بگیرد، اطراف علم اجمالی رو میگیرد، یقین داشت به نجاست این دو انا در سابق، یقین پیدا کرد یکیشون ساره چی؟ طاهرا. یه علم اجمالی دارد به انتقاص، لکن در هر یک یک شک دارد، هر کدام یقین سابق دارد و شک لاحق. استصحاب میکنن نجاست و حاضل انا را و نجاست و حاضل انا. اطلاق لاتنگوز هر دو را چه میشود؟ شامل میشه. یا هر دوی انا را یقین داشت طاهرند، یقین داشت نجسن، یقین کرد که یکیشون شده چی؟ طاهر. استصحاب نجاست هر دو میاد. چه حالت سابقه هر دو طهارت و علم به نجاست یکی، چه حالت سابقه هر دو نجاست و علم به طهارت یکی، در هر دو جا اطلاق دلیل شاملش می شود. لوجود الیقین ول شک، لا تنقض الیقین به شک. بله اونجایی که یقین داشته به نجاست هر دو، بعد یقین دارد به طهارت یکی، اگه بخواد دو تا استصحابا رو بیارد مخالفت چی لازم میاد؟ قطعیه. طهارت هر دو نجاست یکی، هم این طاهره هم این طاهره، مسلزم مخالفت قطعیه است. اما اگر هر دو نجس بودن یقین کرد به طهارت یکی، اجراء استصحاب مخالفت قطعیه لازم نمیاد. پس مقتضای اطلاق دلیل استصحاب جریان استصحاب است در اطراف علم اجمالی. ها؟ حالا الان فرمای شما رو عرض میکنم. لا یقال این اطلاق صدر به وسیله غید زیل از بین می رود و اطلاق صدر معارضون به اطلاق زیل، به عبارت علمیش لا یقال اطلاق صدر فی ادلت الاستصحاب معارضون به اطلاق زیل در ادله استصحاب، برای این که در ذیل روایات استصحاب دارد بل انقضه به یقین آخر، و این یقین آخر اعم است از یقین تفصیلی و از یقین اجمالی. پس شما که یقین داشتید این دوتا انا قبلن طاهره، بعد یقین کردید که یکیش نجسه، شما بخواید استصحاب کنی، حالا عکسش عرض کنن، یقین داشتید این دو انا قبلا نجسه، یقین کردید یکیش چیه؟ طاهره. استصحاب نجاست هر دو میگه هر دو نجسن، بل انقض به یقین آخر، میگه هیچ کدوم را بار نکن، یقینت را به نجاست بشکن به یقین به طهارت، بل انقض به یقین آخر. یا در عکسش همین جوره، هر دو از اناها نجس بودن، هر دو از اناها طاهر بودن، یکیشون ساره چی؟ نجسا، یکیشون نجس شده، استصحاب طهارت هر دو معارض است با اون قضب یقین آخر. پس لا یقال بین اطلاق صدر و اطلاق ذیل تعارضون در اطراف علم اجمالی، ادله استصحاب اطراف علم اجمالی رو نمیگیرد، چون بین صدر و ذیل تعارض هست. من دون فرق بین موردی که مخالفت قطعیه لازم میاد یا مخالفت قطعیه لازم نمیاد. به هر حال چه استصحاب کنی نجاست عنائین را با علم به طهارت یکی که مخالفتی لازم نمیاد، چون هر دو نجس پرهیز میکنن، چه استصحاب کنی طهارت هر دو را با یقین به نجاست یکی که میخواد هر دو را شرب کند، در حال که یقین داره یکی از اینها چیه؟ نجسه. تعارض صدر و ذیل در ادله استصحاب. این لا یقال.
دوتا یقین بوده،
یعنی چرا؟ خب باشه، اون قوز اطلاق دارد، هم علم تفصیلی رو میگیرد هم علم اجمالی رو میگیرد. توجه بفرمایید، این لا یقال که عدل خلاصش این میشه ادله استصحاب اطراف علم اجمالی رو شامل نمیشه ولی تناقض صدر و ذیل. و جواب از این اشکال، حالا تو خود لا یقال، و جواب از این اشکال بنابر اونجوری که در کفایه هست، والجواب عن المحذور بما في الكفايه، که این بل انقص تو بعضی روایتاش هست. خب در اون بعض روایت ها که ذیل دارد، صدر و ذیل با هم چه میکنن؟ تعارض میکنن. تعارض ها چی؟ تساقط. صدر و ذیل نگرف، اجمال پیدا کرد دلیل. اما اونایی که این ذیل رو ندارد، اونا چه تقصیری دارد؟ اطلاق اونها محکم است. والجواب عن هذا المحذور بما في الكفايه من ان الذيل في بعض اخبار الاستصحاب فتعارض الصدر والذيل واجمال الدليل مختص به کی؟ به همون بس. اونایی که اون ذیل رو ندارن، اطلاق صدرش چجوره؟ محکم است، مزاحمی اونا ندارن، اینا مزاحم دارن، اونا که مزاحم ندارد، اجمال اینها به اونها سرایت نمی کن. این چیزی کفایه داره. و ما فی الکفایه در جواب اشکال غیر و تمام کما لا یخفا، برای این که باب استصحاب یک باب بیشتر نی، فإن باب الاستصحاب باب واحد و حکم الشارع واحد. شارع یه باب داره به نام استحباب استصحاب، یه حکمم داره به نام اینکه یقین سابق را به شک لاحق نقض نکن. اگر در بعض از روایات غایت براش ذکر شد، این غایتی که در یک روایت ذکر شده، غایت برای روایت دیگر هم هست. یه چیزن، یه بابن، دو تا باب نیست، دو تا حکم نیست. تا شما بگی این حکم مغیا شده، اون حکم مغیا نشد. اینی که در کفایه آمده که بله تعارض صدر و ذیل مال اون روایاتیه که ذیل داره، میگه حالا تو طرفداری کردی از اسلام ناب، برو تو بکشی، این مال اوناست. اما اونایی که طرفداری از اسلام ناب نداره، نه، اونها میگیم بابا همه بودیم، منتها کم و زیاد، چوبشم به سر همه میخوره، خدا اینا خواسته. اینجونی که به سر یه عده بخوره دورسته، چون یه باب بیشتر نی. انقلاب اسلام ناب و سلام نامه تمام. اینجور نیست که دو تا باب باشه، ده تا باب باشد. پس اینی که در کفایه آمده که اون روایاتی که ذیل دارد تعارض صدر و ذیل داره، اونا که ندارد تعارض صدر و ذیل نداره. جواب اینه الباب واحد والحکم واحد، فالغایت فی بعض النصوص چی؟ غایت فی نصوص آخر هم شبیه این اگر یادتون باشه در باب ماء البئر، در ماء البئر که آمده روایات وارد شده راجع به ماء البئر که با نزح یسیر و چی؟ طاهرا. یه سری روایات داره که با نزح یسیر و طاهرا. این که گفته اون روایاتی که داره با نزح یسیر و طاهرا، اینا دلیل بر اینه اون روایاتی هم که نداره نجس می شود و به نزح یطهر، دلیل بر اینه که نخیر، اونا هم باز دلالت میکنه بر نجاست ماء البئر. اگه یه سری روایات متعرض نجاست ماء البئر به موت فأر نشده، گفته نگفته که اذا وقعت الفأر فی البئر فصار نجسا ينزح، نگفته. یه سری گفته اذا وقعت فی البئر فأر فصار نجسا و ينزح. شما نمیتونید بیاید بگید خب این روایات ما میذاریم کنار، اینا میگه نجس میشه، اونا میگه نجس نمیشه، یه باب بیشتر نیستش. اینجا هم این یک باب، پس این جواب تمام نیست. لکن لقائل ان یقول در جواب این اشکال، لکن یقال در جواب این اشکال به این که اطلاق انقوز معارضه با اطلاق صدر ندارد، لا معارضت بین اطلاق زیل و اطلاق صدر. برای این که این انقض به یقین آخر، یعنی انقض به یقین دیگری که متعلق باشد به عین ما تعلق به الیقین الاول، لا تنقض الیقینه به شک، یقین تو با شک نشکن، بلکه بشکنش با یقین. کدوم یقین؟ همینجور یقین پا در هوا؟ نه، معلومه. یعنی جا شک چی قرار بگیره؟ یقین. این آقا از حجره میره بیرون، جاش کی بیاد؟ هم حجرهش بیاد، اما هم حجرهی که خودش میخواد. جای شک باید یقین تعلق بگیره. پس یقین باید تعلق بگیرد. مثال برای شهریم بزنم، میگه من شهریمو بگیرم بدم به دیگری، یا دیگری بگم بره جای من بگیرد. به هر حال این لا تنقض الیقین به شک بل انقض به یقین آخر، میگه یقین به عین ما تعلق به الیقین و شکل اول. شک و برداری جاشی بگذاری یقین. در باب علم اجمالی که اینجور نی، شک من به فرد معین بوده و یقین من هم به فرد معین بوده، علم اجمالی به فرد لا علل تعینه، بس انقض نمیگیردش. لکن یقال که زیل نمیتونه معارضه با سرد داشته باشد، اطلاق شامل علم اجمالی نمیشود، چون این یقین آخر باید یقینی باشد به عین اونی که تعلق به شک و به عین اونی که تعلق به الیقین السابق. یقین را به شک نشکن، بلکه بشکن با چی؟ با یقین دیگری. یقین دیگری با در هوا؟ نه، یقین دیگری که تعلق به عین ما تعلق به هلکی شک. اینو میگه. و در باب علم اجاز من عرضم تمام بشه، و در باب علم اجمالی اینجور نی، یقین و شک به تفصیل است، یقین اول و شک به تفصیل، علم اجمالی به فرد مردد. یقین دارم یکیشونه، پس ادله استصحاب شاملش نمیشود و اطلاق ادله استصحاب اطراف علم اجمالی را میگیرد، تعارضی بین صدر و ذیل نیست. بفرمایید.
اگر این چنین باشد، اگر یقین سابق ما بلوجدان بود و یقین لاحقمون که بعدن بلحجه بود، پس که میتونه بشه؟
اون که هر دو یقین سابقم بلحجه بود، اونیش که فرق نمی کند، فرقی نمی کند آقای بزرگوار. اون که فرض اینه، مراد از یقین در هر دو جا چیه؟ یقین و شک. یعنی چی؟ حجت الله حجت، به مناسبت و حکم و موضوع شده حجت الله حجت. لا تنقض الحجه بلا حجه، بل انقض به حجت اخرى آخر، بل انقض به حجت، یه نمره کم آوردی، بل انقض به حجت اخرى، با اینکه بل امر و تذکیره و تأنیث سهله، اما یه نمره کم آورد. بفرمایید. میگم علم اجمالی تعلق گرفته به همونی که یقین تعلق گرفته.
اگر حجت بگیریم بله، علم اجمالی
آقای بزرگوار بزن من ببینی من جواب این آقا رو بدم که اشتباه داره میکنه. میگم یقین داشتم اناء سمت راست نجس و شک کردم اناء سمت راست نجس یا پاک. یقین داشتم اناء سمت چپ نجس و شک دارم پاک یا نجس. یه یقینم دارم که یکیشون طاهر شده. این یقین بعدی لم یتعلق به عین ما تعلق بهی کی شقین سابق. لا تنقض الیقین به شک، به شک نشکنش. به چی بشکنش؟ به یقین دیگر. ظاهرش اینه که به یقین دیگری که جای شک نشسته و فرض اینه این علم اجمالی جای شک نمی نشیند. علم اجمالی به فرد مردد است، شک به فرد معین. من حالا عرض میکنم اجازه ایشو تمام شد. میگم حجت برای فرد مردده. بل انقض به یقین آخرن چی؟ تعلق به عین ما تعلق به شک. من که نمیگم حجتی، میگم روایت میگه بل انقض به یقین آخرن به عین ما تعلق به شک. و در اینجا به عین ما تعلق به شک نیست، شک به فرد معین، علم اجمالی به فرد مردده. پس لا یقال گفت تعارض صدر و ذیل. جواب صاحب کفایه گفت این درست نیست. این جواب رو میشه داد که نه خیلی تعارض صدر و ذیل نیست، چون یقین ذیل باید یقینی باشد متعلق به همونی که شک به او بوده. بفرمایید شما. حالا این لقال ان یقول لا یقال یا اللهم الا ان یقال، اللهم الا ان یقال که بل انقض به یقین آخر مطلقه. بل انقض به یقین آخر تعلق به ما تعلق به شک او تعلق به غیر ما تعلق به شک. اللهم الا ان یقال که این انقض به یقین آخر مطلق است. بل انقض به یقین آخر به عین ما تعلق او به غیر. بله اگر یقین دیگر هیچ ارتباطی به مشکوک و متیقن سابق نداشته باشد دلیل شامل او نمی شود لعدم صدق نقض اصلا. یقین دیگر هیچ ارتباطی به یقین سابق و شک سالاحق نداره. یقین داشتم زید زنده است، شک می کنم زید زنده است یا نه، یقین کردم عمر آدم خوبیه. یقین کرده عمر آدم خوبیه، چه ربطی داره به اینکه زید زنده است؟ یقین داشتم زید زنده است، شک کردم زید زنده است یا نه، یقین کردم در عمق دریا ماهیای حلال گوشم هستن. اینو نمیگیرد. اگر یقین دیگری هیچ ارتباطی به یقین سابق و شک لاحق نداشته باشد این دلیل شاملش نمیشه لعدم صدق نقض. اما اگر ارتباط داشته باشد چرا شامل نشد؟ اللهم الا ان یقال که ذیل روایت قید ندارد. بله اون یقینهای دیگری که ارتباط نداره خرج به قرینت عقلیه و به عدم صدق نقض. او به قرینه عقلیه و به عدم صدق نقض بیرون رفته. یقین داشتم زید زنده است، شک میکنم زید زنده است یا نه، گفت یقین کردم که فلان آقا که در اروپاست مثلا معلوماتش کمه. خب چه ربطی به اون دارد؟ اینجا به قرینت عقلیه بیرون رفته. والا اطلاق به یقین آخر اونم چی؟ اونم میگرفت دیگه. اما این به قرینت عقلیه به عدم صدق نقض بیرون رفته. ولی اگر این یقین آخر ارتباط پیدا کند به چه دلیل شما میایید میگید او بیرون رفته است؟ نه خیر، بل انقض به یقین آخر و فرض اینه این یقین آخر هم اینجا ارتباط داره، برای اینکه یقینی است به علم اجمالی. و به عبارت اخرى لابد من تحقق نقض باليقين الاخر فقط. فقط باید نقض به یقین دیگر صدق کنه و محقق بشه. لابد من صدق نقض به یقین آخر. میخواد یقین آخر به عین ما تعلق به الیقین الاول باشد. میخواد یقین آخر به عین ما تعلق به الیقین الاول چی؟ نباشد. این دیگه فرقی نمی کنه، جلسه عقد خلاصه با گلو تو سرش زدن چی میشه؟ به هم خورد دیگه. دیشب لابد نگاه میکردی دیگه، جلسه عقد با گل تو سرش زدن به هم خورد. حالا ولو بعد چی کار کرد؟ بعد آقای گرفتار عذرخواهی کرد دیگه، آخر سر رسید به ازدواج دیگه، بعد آقای گرفتار عذرخواهی کرد دیگه. بنابراین پس بگیم نقض که محقق بشه و چه تعلقه به عین ما تعلقه به سابق و چه لم یتعلق به عین ما تعلقه بهی یقین سابق. بنابراین شما میتونید بگید اطلاق ادله استصحاب با صدر و ذیل ادله استصحاب با هم دیگه چی دارن؟ تعارض دارن و شامل نمیشود ادله استصحاب موارد علم اجمالی را. ادله استصحاب موارد علم اجمالی را تعارض صدر و ذیل دارند و شامل نمیشن. فرقی نمیکنه مخالفت عملیه لازم بیاد یا مخالفت عملیه لازم نیاد. و ام هازا مع این که هازا من نقول قائل یقول، اصلا ادله استصحاب از اطراف علم اجمالی چه دارد؟ انصراف دارد، مثل بقیه اصول ادله اصول که ما گفتیم. هازا مع ما یقال از این که ادله استصحاب از اطراف علم اجمالی انصراف دارد. لا تنقض الیقین بشک، یعنی شکای حزب اللهی، لا تنقض الیقین بشک یعنی شک بدوی، اما شک لیبرالی یعنی شکی که همراه او علم کی است؟ اجمالی. اصلا به اونا کار ندارد، این با همین حزب اللهی ها و این توده های پابرهنه کار دارد. میگه لا تنقض الیقین به شک بل انقض به یقین آخر، اصلا شک همراه علم اجمالی را شامل نمیشود، انصراف داره. چرا؟ برای اینکه وقتی علم اجمالی بود حکم مسئله به نظر عقل واضح است یا واضح نی؟ حکم المسئله به نظر العقل واضح، این دیگه احتیاج و نیازی به بیان نداره. هازا مع انه یمکن ان یقال که ادله استصحاب مثل بقیه ادله اصول از شک شکدار شیله پیله دار از او چه دارد؟ انصراف دارد. شک شیله پیله دار کدوم شکه؟ شک با علم اجمالی. این همون شکای حزب اللهی ناب رو میگه، شک بدوی رو میگه، اصلا به شک با اطراف علم اجمالی کار نداره. سر انصرافم این که در مورد شک همراه با علم اجمالی هم مزاح هست، هم خوب تو مطلب تو ذهنتون جا بگیره، هم فایده داره، هم توجه کنید. شک مقرونه به علم اجمالی حکمش روشن است، همچی خیلی احتیاج به بیان نداره. بگیم ادله استصحاب از او انصراف داره. فتلخص من جمیع ما ذکرنا، این که در اطراف علم اجمالی یا استصحاب جاری نمی شود از باب انصراف و یا جاری نمی شود از باب تعارض صدر و ذیل. اصلا ادله استصحاب از باب تعارض صدر و ذیل اطراف علم اجمالی را شامل نشده و یا انصراف دارد. بنابراین فرقی نمی کنه مستلزم مخالفت قطعیه باشد یا مستلزم مخالفت قطعیه نباشد. و از اون چه ما گفتیم روشن شد ضعف تفصیل ما فی الکفایه، تفصیل ما فی الکفایه. کفایه میگد استصحاب در اطراف علم اجمالی اگه مستلزم مخالفت قطعیه یا مخالفت احتمالیه شد جاری نمی شود، برای اینکه ترخیص در معصیت قطعیه یا ترخیص در معصیت احتمالیه است. میگه الاستصحاب لا یجری فی اطراف العلم الاجمالی سوا ان استلزم المخالفت القطعیه، مثل اینکه استصحاب طهارت هر دو اناء رو بیاری با یقین به نجاست یکی از دو اناء، یا استلزم مخالفت احتمالیه را، مثل اینکه استصحاب کنی نجاستی چی؟ یکی از اناعین را. میگه استصحاب در اینجا نمیاد، برای اینکه ترخیص در معصیت قطعیه یا ترخیص در معصیت احتمالی است. و به عبارت اخرى ادله استصحاب تخصیص خورده به مخصصن کی؟ لبی، به مخصصن عقلی. لا تنقض الیقین بالشک، یقین به طهارت اناعین را میگیرد و شک در نجاست یکی، اما نمیتونه بیاد چون یا ترخیص در معصیت قطعی است اگر در هر دو بخوای جاری کنی، یا ترخیص در معصیت احتمالی است اگر در یکی بخوای اجرا کنی. میگه از تلزم مخالفت قطعی یا احتمالی را، اینجا دلیل استصحاب شاملش نمیشه. و اما اگر مستلزم نبود چنین مخالفتی را، یقین داشتم به نجاست دو اناء، شک کردم در طهارت یکی، استصحاب نجاست در هر دوشم ضرری ندارد چه برسه به یکیش، هر دوش نجسه، نتیجتا من مرتکب نمیشم، مخالفتی با علمم لازم نیومده. میفرماد اگر مستلزم مخالفت قطعیه یا احتمالیه نشد، ادله استصحاب شامل میشود و تعارض صدر و ذیلی وجود نداره. بله، روایاتی که ذیل داره اون روایات شاملشی نمیشود، ولی روایاتی که ذیل نداره شامل میشه. ایشون تفصیل داده، این تفصیل هم تمام نیستش، برای اینکه یا ما میگیم ادله چه دارد؟ انصراف دارد، از اول شامل نمیشود اطراف علم اجمالی را، و یا اگر بگیم انصراف ندارد، ذیل روایات با صدر با هم دیگه چی داره؟ تعارض دارد. ادله استصحاب اطراف علم اجمالی را نمیگیرد لتعارض صدر و ذیل. اما این که بیایم بگیم یه جا شامل میشود، اونجایی که مخالفت قطعیه لازم نمیاد، یه جا شامل نمیشود از باب مخصص عقلی، اون تمام نیست. وقد تلخص من جمیع ما ذکرنا، این که وجوه مستدله بر عدم جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی چند است؟ سه تا وجوه مستدله، سه تا. یک، انصراف ادله علم اجمالی از اطراف، انصراف ادله استصحاب از اطراف علم اختصاص به شک بدوی، چون اونه که محتاج به بیانه، اینا خیلی غنی عن البیان لحکم العقل والعقلا. دو، بگیم شامل نمی شود از باب تعارض صدر و ذیل، هیچ فرقی هم نمی کنه، مخالفت قطعی لازم بیاد یا مخالفت قطعی لازم نیاد. سه، بگیم ادله اصول اطراف علم اجمالی رو نمی گیرد از باب مخالفت قطعیه یا مخالفت احتمالیه، نگرفتن از باب مخصص لبیه. اون وقت فرق است بین اونجایی که هر دو نجس باشن و یکی طاهر بشد، یا هر دو طاهر باشن و یکی چی؟ و یکی نجس بشد. این حق کلام در باب عدم جریان استصحاب یا جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی. سوال چند تا وجه داره؟ سه تا وجه. جواب، حرف صاحب کفایه رو قبول دارید؟ نه خیر، قبول نداریم. نه اون اول حرفش رو قبول داریم، نه چی؟ نه آخر. پس چی میگید؟ ما یا میگیم صدر و ذیل با هم تعارض داره، یقین آخر اطلاقش با اومید، یا از اول یه نمیگه نوم خودش راحت میکنه، میگه چی؟ میگه اصلا آم چی؟ شامل نمی شود. اینم تمام کلام در اینجا، بقیه بحث برای فردا انشاءالله.